نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 45 سطر 6 تعلیقه 17 سیوم بهمن 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن و الحسین عبديك و وليك و ابني رسولك و سبتي الرحمة و سيدي شباب اهل الجنة. افضل ما صليت على احد من اولاد النبيين والمرسلين. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در کلماتشون در بحث تجری متعرض استدلال مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد در بحث تجری میشن. ایشان برای استحقاق عقاب در بحث تجری اینجور استدلال آوردن که اگر شخص متجری مستحق عقاب نباشد، در حالی که شخص عاصی مستحق عقاب است، اینجا لازم می آید که استحقاق عقوبت منوط به امری خارج از اختیار بوده باشد. چرا؟ چون مصادفت قطع شخص قاطع با خارج و عدم مصادفت او، مصادفت او و عدم مصادفت قطع او خارج از قدرت و اختیار شخص قاطع هست. این استدلال آوردن. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرماید که این استدلال، یه تعبیر دارن که لا حاجت الی ذلک، ما احتیاج نداریم. وقتی ما بحث رو گفتیم، اون وجدانی که حاکم علل اطلاق هست رو گفتیم، آیات و روایات هم شهادت بر این امر میدن، این رو گفتیم، آیات و روایات دلالت نمی کنن، بلکه شاهد هستن، به عنوان دلیل نیستن. به خاطر اینکه حاکم علل اطلاق در باب استحقاق عقوبت وجدانه. بر تقدیر با وجود اینها لا حاجت اله این استدلال، یه تعبیره. بعد ادامه میدن وقتی این استدلال رو دارن، فرماین که ما بطلانهی و فساده. این استدلال باطله و فاسده. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن هست کسی که منکر استحقاق عقاب در تجری هست، در این حال قائل به استحقاق عقاب در معصیت هست، اینجور از این استدلال پاسخ بده که سبب استحقاق در معصیت حقیقی وجود دارد، در حالی که سبب استحقاق در تجری وجود ندارد. سبب استحقاق چیه؟ اون مخالفت با مولا عن عمد و اختیارن. این مخالفت در معصیت حقیقی وجود داره، اما در تجری وجود نداره. هرچند عدم تحقق سبب استحقاق در تجری بدون اختیار بوده باشد، سبب استحقاق در معصیت حقیقی وجود دارد بالاختیار. نبود این سبب بلا اختیار هست و این اشکال نداره. نبود این سبب در تجری بدون اختیار هست و اشکالی نداره. تعبیر مرحوم آخون این هست: ولا یخفا در کفایه جلد کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 262، ولا یخفا ان فی الآیات و روایات شهادتا علی صحت ما حکم به الوجدان الحاکم علی الاطلاق. این الحاکم علی الاطلاق شون میده اونجا شهادته، شارع اونجا به عنوان شارع ورود پیدا نمی کنه. بله، الحاکم علی الاطلاق فی باب الاستحقاق للعقوبت والمصوبه و معه لا حاجته الا مستدل على استحقاق المتجري للعقاب ما حاصله انه لولا، اگر این استحقاق نباشد، ما استحقاق الاصيله يلزم انات تستحقاق العقوبه بما هو خارج عن الاختيار. اون ماه و خارج عن الاختیار چیه؟ من مصادفت قطعه الخارجته، این مصادفت خارج است، عن تحت قدرته و اختیاره. بعد مرحوم آخون اضافه می فرمایند: مع بطلانه و فساده، این حرف باطل و فاسده. چرا؟ از للخصمه، یعنی کسی که منکر استحقاق متجری نسبت به عقاب هست، در این حال قائل هست که آسی استحقاق عقاب را داره. از للخصم ان یقول به ان استحقاق الاسی دونه، این که آسی استحقاق داره ولی متجری استحقاق نداره. انما هو لتحقق سبب الاستحقاق فی، چون سبب استحقاق در مورد آسی وجود داره. و هو اون سبب چیه؟ مخالفته عن عمد و اختیارن، این که آسی مخالفت کرده با مولای خودش، مخالفت عن عمد و اختیارن. دونه، ولی این ببخشید، مخالفت عن عمد و اختیارن و عدم، یعنی لعدم تحققه، یعنی تحقق سبب فیه در تجری، لعدم مخالفتی اصلا، یعنی مخالفت نکرده. ولو بلا اختیارن، ولو این که این عدم مخالفت و عدم سبب بدون اختیار باشد. بعد اضافه می فرماین، این رو هم بگیم برای تعلیقه 18، که می فرماین که اصلا در برخی از افراد تجری ما فعل اختیاری نداریم، بل عدم صدور فعل من فی بعض افراده بالاختیار، اصلا فعل اختیاری نیست. کما فی التجری، قبلا هم داشتیم این بحث رو، به ارتکاب ما قطع انه من مصادیق الحرام، کما اذا قطع مثلا به ان مائعا خمرون ما انه لم یکن بالخمر، که اینجا تعبیر در درر حاشیه ایشان و رسالم بود، اون شرب ما رو در نظر بگیریم که این مورد اختیار نیست. شرب خمر که مورد اختیار بوده، مورد قصد بوده، واقع نشده. اگر بخواد عقاب باشه به لحاظ مخالفت اعتقادیه و این هم نیاز به دلیل داره. فیحتاج یا یحتاج الى اثبات ان المخالفت الاعتقادیت سببون، یعنی سببون للاستحقاق، کل واقعیت الاختیاریه، مثل مخالفت واقعی اختیاریه، کما عرفت به ما لا مزید علی. این هم از این. البته این تعبیر که از للخصم ان یقول به ان استحقاق الاسی دونه انما هو لتحقق سبب الاستحقاق فیه و هو مخالفته، خب مستحضرید خود مرحوم آخوند در صفحه 261 در هامش کفایه اونجا دارن یه تعبیری دارن، می‌فرمایند که کیف لا و کانت المعصیت الموجب الاستحقاق العقوبه غیر اختیاریه فانها هی المخالفه العمدیه و هی لا تکون بالاختیار ضرورت ان العمد الیها لیس باختیاری و انما تکون نفس المخالفه اختیاریه، تا آخر که دارن اون شاید اون بحث اونجاست، یه پرانتزی عطف بحثای سابق فقط باشه، اونو مراجعه بفرمایید که ناظر به همون بحث قصد و عزم و استحقاق عقاب بر عزم و این هاست. خواستم به مناسبت عطف داشته باشم بحث گذشته، این پرانتز برای اونجا. به هر تقدیر این فرمایش مرحوم آخوند، حالا اینجا مرحوم محقق اصفهانی می فرمان که این تعبیر که فرمود و عدم تحققی فیه و عدم مخالفته اصلا، این تعبیر مرحوم آخوند، اینجا ایشون اینجور دارن که عدم معلول به عدم علتشه، معلول استحقاق عقابه، علتش مخالفت عمدی است. عدم معلول هم عدم استحقاق عقاب به خاطر عدم علتشه. از در مقام تعلیل برای این فرمایش که چرا اینجا مخالفت وجود نداره، استحقاق وجود نداره، فهمان که از عدم، یعنی عبارت من هم آخون البته اینه، و عدم تحققی فیه، یعنی عدم تحقق سبب، اینو ایشون دارن. حالا مرحوم محق اصفهانی توضیح میده که اون قسمت ولو بلا اختیارن روشن‌تر میشه. فرمود از عدم المعلول به عدم علته، عدم معلول و عدم استحقاق این به جهت عدم علتش هست، و در این عدم معلول به عدم علت اختیار استرار هیچ دخلی نداره. من غیر دخل فیه لل اختیار، در این عدم علت من غیر دخل فیه لل اختیار و الاسترار، این استرار مقابل اختیاره، اون استرار به معنای رفع مستور الیه نیست، بنابراین اینجا جا برای اختیار نیست. بله اون قسمت که استحقاق موضوعش مخالفت عمدی هست و استحقاق عقاب همون قبحه، قبح هم گفتیم از صفات افعال اختیاری هست، باید موضوعش اختیاری باشه، نبودش که اختیار و استرار دخلی در اون نداره، نه اختیار دخل داره نه استرار، که البته بحثش مفصل گذشت دیگه. و مرحوم محقق اصفهانی هم داشتن که در این مسئله استحقاق عقاب انتهای اراده شخص، انتهای فعل اختیاری به اراده ازلیه اشکال نداره، همچنان که اندل اغلا در موالی عرفی اراده اب منتهی به اراده ازلیه است، و اصلا این انتهای به اراده ازلیه معناش اینه که باری تعالی به تو اختیار داد و اراده داد و تو با این اختیار و اراده خود این کار انجام دادی. این اتفاقا مصححه، به تعبیر زیبایی داره مرحوم محقق اصفهانی در صفحه 43، اینم یه پرانتز دیگر که تعبیر داشته و 43 دو سطر آخر، و انتهاءه الی الارادت الازلیه غیر ظاهر از انتهاء و سلسلت الاختیار الیه تعالی کما یصحح عند العقلا، اصلا مصححه، یعنی تو اراده داشتی، این اراده رو خدا به تو داد، این اراده رو خدا به تو داد، و پس چون اراده داشتی این مصحح عقابه. زیبا تعبیر فرموده کما یصحح عند العقلا الزم والعقاب لمولا عرفی بالنسبه الى عبده، اصلا مصححه، توی عبد در مقابل مولای عرفی نمیتونی بگی آقا عذری بیاری، بگیم تو اراده داشتی، این اراده تو منتهی به اراده خداست، یعنی خدا به تو اراده داده، پس تو با اراده خودت این کار انجام دادی، لذا این مصحح، نمیتونی عذر بیاری بگی من اراده نداشتم، منتهی به اراده ازلی است، خدا بهت اراده داده. این عبارت رو اینجور همیشه معنا کرد. به هر تقدیر مرحوم محقق اصفهانی در این تعلیقه کوتاه 17 صفحه 45 اینجور دارن: از عدم المعلوله به عدم علته من غیر دخل فیه لل اختیار و الاسترار بعد فرض کون العلته علتن و المعلول معلوله. اگر فرض کردیم که مخالفت عمدیه علت هست، حالا یه وقت اشکال میکنیم میگیم مخالفت عمدیه علت نیست، اون بحثون آخر، یا استحقاق اقام معلول مخالفت نیست، به هر تقدیم اگر فرض کردیم این علت هست و کون العله علت، یعنی این ارزم به حضور شما مخالفت عمدیه علت استحقاقه و این استحقاق اقام هم معلول هست، خب اینجا در ترتب معلول باید علت اختیاری باشه، چون این استحقاق اقام همون قبح، قبح از صفات افعال اختیاری هست که قبلا هم داشته، ولی در عدمش نه. این توضیح رو داره مرحوم محقق اصفهانی که از عدم المعلوله به عدم علته من غیر دخل فیه للاختیار و الاسترار. این حجم ممکنه یک جا بدون اختیار علت استحقاق نباشه. و اون قسمت که ایشون فرمودند که بل عدم و صدور فعل من فی بعض افراد بالاختیار، اصلا فعل اختیاری نداریم، خب اینم قبلا بحثش رو داشتیم. قد عرفت، ایشون در تعلیقه 18 دارن، قد عرفت وجهه و دفعه، قبلا هم این بحث رو ما محقق اصفهانی مفصل داشتیم، یه خاطر شریف دوستان باشه، در صفحه 33 اونجا بود، اونجا بحثش. فإن قرصت دو تا میرسه به اینجا که بل سیاتی انشاءالله من الاستاذ العلامه موافقا لما فی تعلیقت المبارکه که انه لم یستر من فعل اختیاری اصلا، اینو دارن. قلتو پاسخ میدن علی حرکه لا تخلو ان کنها اما به قصر القاصر او به طبع او بالاراده، که اینجا نه به قصر نه به طبع بلکه بالاراده هست. فرمان که قد عرفت وجهه، یعنی وجه عدم صدور بیانش، و دفعه، دفعش هم گفتیم، از الحرکه اما به قصر القاصر او به طبع او بالاراده و انتفاع الاولین واضح فلا محیسن الاخیر، فراجه که بحثش گذشت. بعد در ادامه مرحوم آخون رحمت الله علیه متعرض فرمایش صاحب فصول میشن. در اونجا اومده که اگر تجری مصادفت با معصیت کرد، اینجا تداخل در عقاب هست. فرماید که در معصیت حقیقی مرحوم آخون دارن، ما یک منشأ برای استحقاق داریم و اون حدک، یک حدک اتفاق افتاده، معنا نداره بگیم دو تا استحقاق عقابه بعد بگیم متداخل هم هست، یک معصیت هست یک عقوبت. اگر هم شما اومدید دو تا منشأ دیدید، دو تا استحقاق دیدید، چرا تداخل با هم جمع نمیشه؟ پس یا یک منشأ میبینید پس یک استحقاق، تداخل معنا نداره، یا دو منشأ پس دو استحقاق، باز تداخل معنا نداره. بعد ایشون در پایان دارن که منشأ این توهم تداخل هم این بوده که بدیهی است که در معصیت واحد یک عقابه و غفلت از این صورت گرفته، خب این عقوبت استحقاق عقوبت مسببه، وحدت مسبب کاشف از وحدت سببه، دیگه تداخل معنا نداره. زامی فرمان ثم لا یصحب علیک، در کفایه صفحه 262 پاراگراف آخر، انه لیس فی المعصیت الحقیقیت الا منشأ واحد لاستحقاق العقوبه، یک منشأ یک سببه، اون سبب چی؟ با هم حد کن واحد، حج موضوع استحقاقه، سبب استحقاقه. وقتی یک منشأ و یک حدک بود، فلا وجه الاستحقاق عقابین متداخلین، دو تا عقاب بگیم استحقاق دو تا عقابه ولی اینا تداخل دارن، کما توهمه مع ضرورت با وجود این بداهت که ان المعصیت الواحدته که همون حد که واحد باشه لا توجب الا عقوبتا واحده، فقط یک عقوبته. حالا اگر هم شما دو تا منشأ دیدید، دو تا سبب دیدید، چرا میگه تداخل کما لا و چل تداخل هما علا تقدیر استحقاق هما؟ یعنی این بعد میفرماد ولا منشأ لتوهمه الا بداحته انه لیس فی معصیت واحده الا عقوبت واحده مع الغفله عن ان وحدت المسبب تکشف به نحو این ان وحدت السبب، که نه چیزی رهزن شده انگار دو سبب دیدن، از اون ورم دیدن یک عقوبت گفتن تداخل. خب اگه یک مسببه شما باید بگید یک سبب دیگه، چرا دوتا سبب دیدید، چرا دوتا منشأ دیدید، چرا دوتا موضوع دیدید. این فرمایش ایشون. مرحوم محقق اصفهانی فرمود که ابتدا در این تعلیق 19 کلام صاحب فصول داره، میفرماید این کما توهمه متوهم مرحوم صاحب فصوله. المتوهم در تعلیق 19 المتوهم صاحب الفصول رحمه الله، حالا عبارتش هم میاره و هاذهی عبارته که ظاهرش نقل به لفظ هست، نص عبارت رو داره. فإن التحقيق أن التجري على المعصية معصية أيضا لكنه إن صادفها تجري بر معصیت، این معصیته، لكنه إن صادفها، حالا اگه مصادفت کرد واقعا شعب خرم در اومد، تداخلا و عدا این تجربه به اون معصیت معصیتن واحده، این تعبیر داره. حالا آیا از کلام مرحوم صاحب فصول استظهار می شود که ایشان دو سبب و دو منشأ برای استحقاق عقاب دیدند تو ما بریشان اشکال کنیم؟ آیا از عبارت ایشون چنین به دست میاد؟ ایشون میفرماد نه، این مطلب به دست نمیاد. و یمکن توجیه و کلامه زید فی علو مقامه به دعوا انه لم یظهر من رحمه الله سببیت و کل من التجری که معصیت حکمیه و المعصیت الواقعیه سبب باشد این دو للعقاب لیورد تا این اشکال بیاد. عبارت اینو نداره. ایراد چیه؟ ایراد اینه که آقا مراد شما از تداخل چیه؟ از وحد. اگر مراد شما از تداخل وحدت عقابه، پس چرا شما دو سبب دیدی؟ اگر غیر این هست تداخل معنا نداره. لیورد علی، تا اینکه این ایراد بیاد، به ان المراد من التداخل ان کان وحدت العقاب فهو مناف للسببیت کل منهما، و الا اگر نه مراد وحدت عقاب نیست تزاید عقابه، شاید این لیورد علی ناظر به فرمایش مرحوم شیخ باشه. شیخ اینو داره به همین تعبیر که مراد از تداخل اگه وحدت عقابه منافات و سببیت داره. نگاه کنید در رسائل، اگر هم تزاید عقابه که این تداخل نیست، و الا اگر وحدت عقاب نیست، اگر مراد وحدت عقاب نیست، یعنی عقاب متزاید هست، خب پس دیگه تداخل نیست. فلا معنا للتداخل، نگید تداخل، بگیم این عبارت ناظر به اشکال مرحوم شیخ رحمت الله علیه باشه. میفهمن اینجور نیست تا این اشکال شیخ بیاد. اشکال مرحوم آخون این بود که آقا اینجا ما یک سبب داریم، پس یک استحقاق عقابه، اگرم دو سبب هست پس دو استحقاق عقابه. صیغه اشکال به این تعبیر مرحوم محقق اصفهانی با عبارت شیخ هماهنگ تره. حالا شاید عرضم به حضور شما با عبارت آخونم بتونیم بیاریم که به ان المراد من التداخل این کان وحدت العقاب فهو منافع، و الا اگر نه عرضم به حضور شما وحدت عقاب نیست، تداخل در ناحیه عقاب و مسبب نیست، تداخل در ناحیه سبب، پس در ناحیه سبب اینجا تداخل نیست. در واقع تداخل وقتی که دو سبب مستقل باشن، اینجا یک سبب بیشتر نیست. مثلا اینجوری هم بگیم اشکال مرحوم آخون باشه که امکان تداخل یا ناظر به مسبب، تداخل در مسبب فهو منافع لسببیه، یا ناظر به سبب هست تداخل در ناحیه سببه، و الا بگیم تداخل در ناحیه سببه، پس اینجا اصلا تداخل تصویر نشد. کنا این دو امر مجموعاً یک سبب هستن، به این تداخل نگیم. مثلا اینجور توجیه کنیم. خب تعبیر مرحوم محق اصفهانی بود که انه لم یظهر منه کذا، چون اینو نمیگه لیورد تا این اشکال بیاد. خب چی میگه؟ میگه یه احتمال هست، بل ملا یکون، با یک استفهام انکاری. چرا مرادشون این نباشه که ان المصحح للعقاب حدك و حرمت المولا، همون معصیت بگیم همون حدك سوا. حالا این حدك میخواد با معصیت واقعی باشه، میخواد تجری، و در فرض مصادفت ما یک سبب داریم، و الا فلا بله بل ملا یکون مرادو ان المصحح للعقاب، یعنی موضوع عقاب حدك و حرمت المولا هست، سوا اون تحقق بالمعصیت الواقعیه ام لا، فلیس فی مورد المصادفه الا سبب واحد. همون تعبیر آخون باشه که حدکن واحد. مثلا حالا این حدکن واحد تعبیر نکرده، ببینیم عبارت رو نگاه کنیم، یه تدقیقی نیاز داره. خب تا اینجا میگه سبب واحد، حالا تداخل چی؟ میگه مراد از تداخل، این عنایت کنید این مقدار لیزه، مراد از تداخل، تداخل به لحاظ اثره، ظاهر کلامش هم اینه، ظاهر تعبیرش هم اینه، و ما در فرض مصادفت عنایت کنید. ببینید کلید واژه ها رو، الان موضوع رو ما حدک گرفتیم، سبب واحد باید حدک باشه، در فرض مصادفت دو تا مبغوض صادر شده از عبد، و این دو مبغوض در حکم مبغوض واحدن به لحاظ سببیت و اثر، بنابراین تعبیر به تداخل میشه. بعد میفهمد فتعمل. حالا بعد ترجمه رو دارم تحویل و تقدیم میکنم، میفهمد که و مراده من التداخل. خب تا اینجا اگر سبب واحد، تداخل معنا نداره، تداخل رو چطور توجیه کنیم؟ و مراده من التداخل هو تداخل به حسب الاثر، کما هو ظاهر کلامه، ظاهر کلامش، که شاید نظر ایشون ظاهر کلام این صدر کلام باشه که ان تجری علی المعصیه معصیت العیزن، که این معصیتون این معصیت هست به لحاظ اثرش دیگه، کما هو ظاهر کلامه و ظاهر قولهی. اگه این ظاهر رو عطف تفسیری نگیریم، ناچاریم اون ظاهر کلامه به صدر کلام بزنیم، و ظاهر قولهی ادا معصیتن واحده، یعنی ادا معصیتن واحده به حسب الاثر، وقت تداخل رو توضیح میدن، دارن توجیه میکنن که تداخل چطور هست. خب تداخل فرع بر استنیت دیگه، دو تا شی با هم تداخل کنن. اونجا هم بالا داشتیم که در فرض مصادفت سبب واحده، فإن شرب الخمر الذي علم به، شرب خمر معلوم مبغوض للمولا، یک کلید واژه مبغوض رو ایشون به کار بردن، نفرمود حدک، سبب حدک بودا، الان میفهمن مبغوض، چون بالاخره حالا بذارید بخونم، فإن شرب الخمر الذي علم به مبغوز للمولى و حد کل حرمت ایزن مبغوزون، لکن هازین المبغوزین فی حکم مبغوز واحد من حیث و سببیت. این فی حکمه رو میاره که اون تداخل رو به کار بردن واژه تداخل رو توجیه بفرما. لکن هازین المبغوزین فی حکم مبغوز واحد من حیث و سببیه و تأثیر فی الاستحقاق. بعد میفهم فتعمل که موضوع استحقاق و سبب برای استحقاق حدکه، و اینجا ما یک حدک داریم، حدک الحرمه. اون قسمت اول فإن شرب الخمر الذي علم به مبغوزون، بله این بغض به عنوان مبادی حرمت حکم مشترک بین عالم و جاهله، و میدونیم از مبادی حکم در وجوب حب است و در حرمت بغض است. پس جاهلی که داره کار حرام رو انجام میده مبغوز مولا رو داره انجام میده، اما فعل مبغوز به ما هو موضوع استحقاق نیست. اونی که موضوع استحقاق است هتک است. اینجا چون دو تا مبغوز در نظر گرفته شده، به لحاظ این دو مبغوز توهم تداخله، ولی فی الواقع تداخل نیست. بگیم فتعمل اشاره به این نکته است که اینجا فی الواقع اینجا تداخلی وجود نداره، چون اون تعبیرشون نسه که فلیس فی مورد المصدقه الا سبب واحد. چون فرمود مصحح عقاب، موضوع عقاب حد که، فلیس فی مورد المصدقه الا سبب واحد، حد که واحد. اینجا پایین کلید واژه عوض شد، شد مبغوز، ولی فعل مبغوز به ما هو مبغوز که موضوع استحقاق نیست، حد که موضوع استحقاقه. عرض کردم جایی که شخص جاهل هست داره مبغوز مولا رو انجام میده، ولی مستحق عقاب نیست. چون اگر فرض کردیم جاهل حکم دارد، پس اینجا برای او حرمت هست، و اگر فرض کنیم از مبادی حرمت بغض هست، که البته مرحوم محقق اصفهانی قبول ندارن، یعنی مثل مرحوم آخور قبول دارن، پس اون داره مبغوز مولا رو انجام میده، ولی مستحق عقاب هم نیست. اضافت عمل اشاره به این نکته میتواند باشد. الحمدلله رب العالمین.